آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله
نام خداوند بخشنده بخشایشگر، همان کسی که مرا آفرید و پیوست راهنماییم می کند و کسی که مرا قضا می دهد و سیراب می نماید و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد. پروردگارا به من علم و دانش ببخش و مرا به صالحان ملحق کن و برای من در میان امتهای آینده زبان صدق قرار ده و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان و پدرم را بیامرز که او از گمراهان بود و در آن روز که مردم برانگیخته می شوند مرا شرمنده و رسوا مکن، در آن روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا يا رب كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 29 تیر ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 13 محرم سال 1446 هجری قمری و برابر با 19 ایولی سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود. سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن روزنه را خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی خواهد بود. برنامه بعد تکراری ارمغان موسیقی خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز از این را هم خواهید شنید. یاران همراه از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان. مشورت‌های دیپلماتیک ایران در سازمان ملل. و سفر دومین گروه کاروان ورزشی ایران به پاریس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رمضانی و تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. نشست کمیسیون مشترک بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان در زمینه همکاری‌های اقتصادی در شهر دوشنبه به ریاست حاکم خالق‌زاده، معاون اول نخست وزیر تاجیکستان و رامن اسکلر، معاون اول نخست وزیر قزاقستان برگزار شد. به گزارش صدای خراسان و به نقل از خاور، در این دیدار وضعیت و چشم‌انداز همکاری‌های بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در زمینه‌های مورد علاقه طرف‌ها و موضوعات دستور کار نشست آینده کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشخص شد که همکاری‌ها با قزاقستان در سیاست خارجی تاجیکستان از جایگاه ویژه برخوردار است و تقویت بیشتری رابطه‌ها از اهمیت اولیه برخوردار می‌باشد. در این نشست موضوعات توسعه بیشتری همکاری‌های بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان در زمینه‌های اقتصادی و تجارت، صناعت، سرمایه گذاری و بانکی، نقلیات و بارکشانی، آب و انرژی، کشاورزی، گمرک، آموزش و علم، فرهنگ، بهداشت یا تندرستی، گردشگری، جوانان و ورزش، مهاجرت و کسب و کار، محیط زیست و حفاظت از محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هیئت دو طرف همچنین در مورد مهمترین موضوعات همکاری های منطقه نیز تبادل نظر کردند. در ادامه رایزنی یا مشورت های دیپلماتیک، سرپرست وزارت خارجه ایران در نیویورک با شماری از مقامات سازمان ملل دیدار و گفتگو انجام شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ برای دیدار و گفتگو با سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان به محل نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل آمد. خانم میریانا اسپولیاریک ایگر از کمک‌های ایران به صلیب سرخ تشکر و اعلام کرد که این نهاد امدادرسان بین المللی برای کمک رسانی به مردم غزه همه تلاشش را به کار می‌گیرد. علاوه بر او، دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه هم به منظور دیدار با آقای باقری در نمایندگی دائم ایران حضور یافت. خانم جویس مسفیا در این دیدار از نقش سازنده ایران در مسائل بشردوستانه بین‌المللی قدردانی کرد. در هر دو دیدار، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان از جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه ابراز نگرانی و بر ضرورت ایفای نقش جامعه جهانی برای توقف این جنایات تاکید کرد.
دیدارهایی رو داشتیم در امور صلیب سرخ و امور بشردوستانه که اونها درخواست جدی داشتن از جمهوری اسلامی ایران که ایران با توجه به ظرفیت‌هایی که در سطح منطقه داره اونها رو در مسیر ایفای نقش خودشون برای کمک‌های انسان دوستانه و بشر دوستانه چه در موضوع غزه چه در عرصه‌های دیگه در سطح منطقه افغانستان و یا یمن در واقع این رو در اختیار اونها قرار بده. جمهوری اسلامی ایران هم به صراحت همونطور که قبلا هم اعلام کرده از ظرفیت‌های خودش برای کمک‌های انسان دوستانه نهادهای بین‌المللی قطعا استفاده خواهد کرد.
آقای باقری تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و قصد این رژیم را برای گسترش جنگ به لبنان از دلایل این سفر و حضور در دو نشست شورای امنیت عنوان کرد.
مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم در مورد ضرورت اجبار رژیم صهیونیستی برای توقف و پایان دادن فوری و بدون قید و شرط نسل کشی و جنایت در غزه و همینطور در مورد پیامدها و عواقبی که اشتباه و خطای راهبردی صهیونیستا در تهاجم به لبنان متوجه اونها خواهد شد، به هر حال واقعیت هایی تبیین شد در نشست شورای امنیت.
سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در همه برنامه‌هایش در این سفر 4 روزه از جمله در مصاحبه با دو رسانه آمریکایی، دیدار با برخی از وزرای خارجه و مقامات سازمان ملل و همینطور در دو نشست مهم شورای امنیت تاکید کرد که رویکرد جدی جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاست خارجی، گسترش و تعمیق هرچه بیشتر روابط با سایر کشورها به ویژه با کشورهای همسایه و منطقه است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در همین حال سرپرست وزارت خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ادعاهای آمریکا درباره آنکه یک جانبه گرایی میتواند صلح، ثبات و امنیت را در جهان به ارمغان بیاورد با شکست روبرو شده است و تاکید کرد که رویکردهای آمریکا چی در مذاکرات هسته‌ای ایران و چی فلسطین و تهاجم صهیونیست‌ها به غزه نشان داد آنها نه تنها نمی توانند بخشی از راه حل باشند، بلکه خودشان مانع اساسی هستند. سرپرست وزارت خارجه ایران افزود:
در شرایط کنونی در سطح منطقه ما خب هنوز متاسفانه جنایت و نسل‌کشی صهیونیست‌ها ادامه داره و در بعضی در واقع مقاطع زمانی هم با شدت بیشتری این جنایت خودش رو نشون میده. موضوع دیگه هم بحث تهدیدی است که صهیونیست‌های متجاوز و اشغالگر متوجه لبنان میکنن. هر از چندگاهی در این مقطع اخیر تهدیدهایی رو علیه لبنان و اینکه امکان و احتمال حمله و تهاجم نظامی به لبنان وجود داره مطرح میکنن. لذا شرایط منطقه یک شرایط بسیار ویژه و حساسی بود. در این مقطع خب نشست شورای امنیت سازمان ملل با موضوع فلسطین برگزار شد. به جهت هم اهمیت موضوع فلسطین و هم اهمیت مسئله تهدید لبنان و هم به جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران کشوری است که در سطح منطقه و تحولات و فرآیندهای اساسی اون نقش آفرینی جدی و مؤثر داره، لذا تصمیم بر این شد که در این نشست مهم شورای امنیت سازمان ملل مشارکت داشته باشیم. در همین چارچوب هم مواضع و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران هم در مورد ضرورت اجبار رژیم صهیونیستی برای توقف و پایان دادن فوری و بدون قید و شرط نسل کشی و جنایت در غزه بحث‌های مطرح شد و همینطور در مورد پیامدها و عواقبی که اشتباه و خطای راهبردی صهیونیستا در تهاجم به لبنان متوجه اونها خواهد شد، به هر حال واقعیت‌هایی تبیین شد در نشست شورای امنیت و تو اونجا تأکید شد که به هر حال صهیونیست‌ها که تقریبا به طور متوسط در هر ساعت در حال کشتن و مجروح کردن 20 فلسطینی مظلوم هستند، نباید دنیا در قبال این جنایت مستمر ساکت باشه یا منفعل بشه یا این جنایت عادی بشه، چون صهیونیست ها در واقع عملا به گونه‌ای دارن برخورد میکنن که این جنایت عادی بشه. همونطور که سرشت و ماهیت اونها جنایت پیشگیست، میخوان برای افکار عمومی دنیا این رو عادی جلوه بدن. ولی ما و دیگر کشورهایی که تو نشست شرکت کرده بودن بر این نکته تأکید داشتن که به هر حال ضرورت جدی برای استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزارها به منظور وادارسازی رژیم صهیونیستی به توقف جنایت و نسل‌کشی در غزه است.
ادامه نشر خبرها. تاجیکستان و ترکیه همکاری در زمینه کار و ورزش جوانان را توصیه می دهند. تاجیکستان و ترکیه در حال تقویت همکاری ها به منظور توسعه زیرساخت ها در باره کار و ورزش جوانان هستند. این موضوع در دیدار ذوالفقار گل احمدزاده رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان و ابراهیم اتنم رئیس دفتر هماهنگی بین المللی ترکیه در دوشنبه موسوم به تیکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار موضوعات توسعه بازی‌های ملی، تبادل تجربه ورزشکاران و همچنین گسترش فرصت‌ها برای جوانان تاجیکستان و ترکیه بررسی شد. گفته شد که کمیته کار با جوانان و ورزش زیر نظر حکومت تاجیکستان با توسعه و گسترش رابطه‌ها با سازمان‌هایی که هدف آنها توسعه بخش کار با جوانان و ورزش است، توجه ویژه دارد. در این دیدار از سطح و محتوای رابطه‌های دو جانبه ابراز رضایت و برای گسترش و تقویت بیشتری رابطه ها ابراز امیدواری شد. در کنار آیین‌های سوگواری و عزاداری، محبان اهل بیت علیه السلام در نقاط مختلف ترکیه اکثریت مردم و مقامات این کشور در ابراز ارادت و احترام به ساعت سید الشهدا علیه السلام دیدگاه های مشترکی دارند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
کشور 85 میلیونی مسلمان ترکیه سهم قابل توجهی از ماتم و عزا در ماه محرم دارد. در کنار آیین‌های سوگواری و عزاداری محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در نقاط مختلف، اکثریت مردم و مقامات این کشور در ابراز ارادت و احترام به ساحت سید و شهدا علیه السلام و یاران با وفایش بچه مشترکی دارند. عاشورای امسال آیین ویژه‌ای با حضور مقامات ترکیه در مجتمع ریاست جمهوری آنکارا برگزار شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مراسم عاشورای حسینی گفت محبت به اهل بیت یادگار پیامبر اسلام است.
حضرت حسین افندیمیزین و 72
علاقه به اهل بیت فرمان پیامبرمان و یادگاری گرانبهایی از ایشان است. ملت ترکیه قرن‌هاست که سعی می‌کند از این یادگار پیامبر پاسداری کند. ماه محرم برای مسلمانان ماه رحمت و برکت است. بسیار خرسندم که در سفره عاشورا حضور یافتم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبرمان و اهل بیتش.
روز عاشورا یکی از موضوعات اصلی مجلس ملی ترکیه هم مصیبت شهادت امام حسین علیه السلام بود. محمد سعید یاز نماینده مجلس از حزب حاکم ترکیه در صحن علنی مجلس با ربط دادن نسل‌کشی مسلمانان توسط رژیم صهیونیستی به جنایات منافقین و کفار بر علیه اهل بیت پیامبر اسلام گفت:
معاویه‌نین اردوسونده بولونن
در 1400 سال گذشته دشمنی با مسلمانان همواره ادامه داشته است. ما همین الان هم شاهد نسل کشی مسلمانان توسط رژیم صهیونیستی هستیم.
اکثریت جامعه اهل سنت ترکیه هم در روز عاشورای حسینی با پخت غذای نذری با نام عاشوره ارادت خود را به ساحت سید الشهدا علیه السلام به نمایش می‌گذارند. تعطیلی سراسری در روز عاشورای حسینی یکی از موضوعات مطرح در عرصه سیاست ترکیه است. احتمال دارد در آینده این طرح به شور و تصمیم گیری گذاشته شده و عاشورا روز تعطیل رسمی در سراسر ترکیه اعلام شود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
دولت و مجلس نوی انگلیس در حال فعالیت خود را آغاز کردند که مخالفت ها با سیاست های حکومت و نظام سلطنتی به سرعت در حال افزایش است. گزارش این موضوع را نیز بشنوید.
مجلس جدید انگلیس با اجرای مراسمی تشریفاتی و پرزرق و برق با سخنرانی چارلز شاه این کشور در میان تدابیر شدید امنیتی به طور رسمی گشایش یافت. شاه انگلیس برنامه‌های یک ساله دولت جدید را اعلام کرد.
My lords and members of the House of Commons.
پلیس انگلیس پیش از سخنرانی شاه دست کم 10 نفر از معترضان به عملکرد حکومت از جمله حامیان حقوق فلسطینیان را بازداشت کرد. در مسیر حرکت شاه از کاخ باکینگهام تا ساختمان مجلس این کشور، مخالفان سلطنت و هواداران نظام جمهوری نیز با برگزاری تجمعات اعتراضی در مسیر شاه با شعار تو شاه ما نیستی و نظام سلطنت نمی‌خواهیم، مخالفت خود را با نظام سلطنت در این کشور ابراز کردند.
نظام سلطنتی یک نظام منسوخه و در یک دموکراسی مدرن نظام سلطنت جایی نداره.
پیش از این بارها هواداران نظام جمهوری مخالفت خود را با نظام سلطنتی انگلیس ابراز کردند.
اصلا دموکراتیک نیست. شاه چون در خاندان سلطنتی به دنیا اومده رئیس حکومت باشه. اساسا چنین نظامی نمیتونه دموکراتیک باشه. دیگر ملت‌های اروپایی مدت هاست که از شر نظام‌های سلطنتی و خاندان پادشاهی خلاص شدند و فکر می‌کنم زمان رهایی ما هم از این نظام فرا رسیده.
وقتی شاه انگلیس برنامه‌های یک سال آینده دولت را خواند، معلوم شد تداوم حمایت از عضویت در پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو، حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه، تقویت ارتش و حفظ و تقویت زرادخانه‌های هسته‌ای، تقویت روابط اقتصادی و بازرگانی و نظامی با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، حمایت از راه حل تشکیل 2 دولت اسرائیلی و فلسطینی و حمایت از امنیت اسرائیل از سیاست‌های دولت این کشور است. دولت جدید انگلیس از حزب کارگر نشون داد همچون دولت پیشین از حزب محافظه‌کار بر تبل جنگ، نظامیگری و حمایت از رژیم اسرائیل میکوبه و بنا به گفته مخالفان سلاح‌های هسته‌ای شیفته بمب اتمی است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، در دوم بخش ورزشی را میشنوید. نس نسل طلایی ایران به دنبال شکست عربستان و جهانی شدن. به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان ایران در دومین رقابت خود در مرحله یک چهارم نهایی و در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا پس از کسب پیروزی برابر عمان و مسافه عربستان می رود. عربستان طی 10 دوره حضور خود در رده هشتم جدول مدال قهرمانی جوانان پسر آسیا با 3 نقره و 2 برنز یا برنجی جای دارد و مدال های نقره خود را در سال های 1996 در امارات و 1998 در بحرین و 2016 در اردن کسب کرده است. عربستان همچنین در سال های 1994 در سوریه و 2006 در ژاپن به سکوی سوم آسیا قرار گرفت. از جمله دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا تا 4 مرداد به میزبانی اردن برگزار می شود. دومین گروه کاروان ورزشی ایران تهران را به مقصد پاریس ترک کرد. به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما، گروه دومی کادر سرپرستی، کادر پزشکی، تیم‌های ملی تیراندازی، تیراندازی با کمان، قایقرانی، ژیمناستیک و تنیس روی میز شامل این گروه هستند که روز جمعه تهران را به مقصد پاریس ترک کردند. پیش از این نخستین گروه کاروان ورزشی ایران شامل کادر سرپرستی و تیم ملی شمشیربازی عازم پاریس شده بودند. بازی‌های المپیک 2024 پاریس 5 تا 21 مرداد برگزار می‌شود و از ایران هم 40 ورزشکار در 14 رشته ورزشی برای حضور در این مسابقات آماده شدند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید و بعد از آن هم بخش وبگردی تقدیم سمعتان می‌شود.
Bonjour mes amis and welcome to Fascinating France.
فقط 8 روز تا شروع بزرگترین رویداد ورزشی دنیا باقی مونده. المپیک 2024 پاریس. ورزشکارا خودشون رو برای این میدان جهانی آماده کردن. از جمله المپیکی های ایران.
یک قدم مونده تا اینکه به چیزی که میخوام برسم.
روز شماری میکنیم برای شروع مسابقات.
هانیه رستمیان در تیراندازی اولین سهمیه رو گرفت و حسن تفتیان و فرزانه فصیحی در دو میدانی هم آخرین نفرات کاروان المپیکی ایران شدند.
همه شرایط به حمدالله فراهم شده تا این کاروان به بهترین شکل ممکنش اعزام بشه. یک کاروان 40 نفره ای که از سالهای قبل زحمت کشیدن در اردوهای مختلف، در مسابقات مختلف تلاش کردند و کسب سهمیه کردند.
از 40 ورزشکار کاروان ایران 11 تاشون خانوم هستند.
خدا شکر میزان آمادگیمون خیلی خوبه. انشالله تا روز بازیمون به 100% آمادگی میرسیم.
اگه بتونیم همین آمادگی که اینجا داریم و همین جور با تمرکز آرامش که اینجا داریم تیر میزنیم تو مسابقات هم بتونیم همینو حفظش کنیم، میتونیم بگیم که خیلی امیدواریم.
والیبال و بسکتبال که در دوره قبلی حاضر بودن در این دوره غایبن، ولی به جای اونها ژیمناستیک و سنگ نوردی تاریخ سازی کردن.
بچه شمشیر بازی ما خب برحال این رشته تنها رشته تیمی ما در این دوره از رقابت هاست در بازی المپیک نمایندگی میکنه. ورزش‌های تیمی ما رو به حمدالله وضعیت خوبی دارند.
حالا آشنا بشید با پرچمدارای کاروانمون. مهدی الفتی در ژیمناستیک و ندا شهسواری در تنیس روی میز.
برای من باعث خیلی غرور و افتخار ملی هستش که بتونم در صف اول ورزشکارهای تاپ کشورم بتونم پرچمدار باشم.
خدا شکر هر روز داره آمادگیم بیشتر میشه. انشالله تا المپیک آمادگیم 100% بشه.
سهم کاروان ورزش ایران در دوره گذشته المپیک کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بود. حالا چشم امید ایران به درخشش قهرمانانش در این آوردگاه جهانیه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
انتخابات پشت سر شده رئیس جمهوری در ایران همچنان یکی از موضوعات مورد انعکاس و بازتاب در رسانه‌های گروهی و فضای مجازی تاجیکستان است. نشریه جمهوریت با انتشار پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی ایران نوشته است که در این پیام عنوان کرده که ادامه مکالمه سطح عالی را وسیله مهمی پیشبرد روند همکاری ها و پاسخگوی منفعت های ملی تاجیکستان و ایران می دانم. در رابطه با کمال میل شما را جهت انجام دادن بازدید رسمی از تاجیکستان در اولین فرصتی برایتان مناسب دعوت می نماییم. همچنین اسسر و پرس با موضوع انتخابات رئیس جمهوری ایران پرداخته از جمله نوشتند پزشکیان علوم اسلامی را خوب می داند و قاری قرآن و نهج البلاغه کتاب مهم برای شیعه مذهبان است. با وجود حضور 20 ساله در صحنه سیاست، پزشکیان به یگان جنجال سیاسی آلوده نبوده است و باری هم به رشوه‌خواری و یا فساد متهم نشده است. پرسه تیجی همچنین نوشته است پزشکیان با وجود اصلاح طلب بودنش طرفدار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای است و در سخنرانی‌های پیش از انتخاباتیش نیز از سیاست‌های رهبر عالی ایران طرفداری کرد. اما هفتوار از افلوس مطلب جالب را درباره روند انتخابات و همچنین پیروزی مسعود پزشکیان منتشر کرده از جمله عنوان کرده است که تبلیغات شبان و روزی ضد ایرانی رسانه های غربی مخصوصا شبکه های فارسی زبان بی بی سی و ایران انترنشنال و دعوت از مردم برای تحریم انتخابات این نگرانی را ایجاد کرده بود که ممکن است بیرنگ و رمق ترین انتخابات در تاریخ ایران اتفاق بیفتد. در واقع در دور اول انتخابات 39.9% انتخاب کنندگان شرکت کردند که در مقایسه با گذشته رقمی نسبتاً پایین بود. اما وقتی مردم دیدند آنچه به صندوق‌های رای ریخته بودند همون بیرون آمد، امیدشان به انتخابات و از این طریق سهم گرفتن در سرنوشت کشور و ملت بازگشت. حضور تقریباً 50% مردم در دور دوم انتخابات دلیل روشن این واقعیت است. نوشته است از اپلوس. سامان فرج تحت عنوان تاجیکان را کی از هم جدا نمود؟ با حوادث قرن 19 در آسیای مرکزی پرداخته از جمله راجع به تفتیه های بریتانی استعماری چنین نوشته است 129 سال پیش یعنی سال 1895 روسیه پادشاهی و انگلی استعماری یا بریتانیا در زمان غصبکاری های خود خراسان بزرگ را به دو قسمت تقسیم کردند و خنجر غصب خیش را بالای ستون مهره خراسان یعنی رودخانه های پنج و آمو گذاشتند و تمدن تاجیکی را که ریشه در تمدن آریایی و ایرانی داشت و دارد دو تقسیم کردند. آن زمان این طرف ماورالنهر و آن طرفش را خراسان می گفتند. بنیاد این تمدن را در بعضی از کتاب ها با تکیه از نظر تمدن شناسان سطح بین المللی از قبیل ارنالد تایبنی کنار همین دریاها می دانند و اغلب تمدن های جهانی از کنار دریاها یا رودخانه ها برخواستند. در آن سالها در خریطه سیاسی منطقه امارت بخارا، افغانستان و ایران عرض وجود داشتند، لیکن تمدن حاکم در این سه دولت مشترک بود. اما متاسفانه این رسمیت تقسیمات در سطح بین المللی طرف شدت می گرفت و به مردم منطقه مشکلات تقدیرساز را ایجاد کرد. فرج در ادامه نوشته است با شکر که در زمان استقلال میان تاجیکستان و افغانستان بالای رودخانه پنج پور یا کپروک بنیاد شد و رفت و آمد میان مردم هر دو کشور براه مانده شد، مخصوصا برای ساکنان نزدی مردی که زمان سخت جفا دیده بودند و با هم خیش و تبار و اقوام بودند این مشکل بیشتر ایجاد شده بود، ولی آنهایی که در جنگ بر ضد غاصب شکست خورده بودند به آن سوی دریا گذشتند. از مکان و زادگاه خود فرار کردند. آنهایی را که خط و سواد داشتند ملا گفته به آن سو راندند و آنهایی را که زندگی خوب داشتند بای و ثروتمند گفته به آن سو. و دولت شوروی هم بر ضد هر دو گروه مبارزه می برد. مؤلف مقاله فرج در زمینه به هم آمدن تاجیکان دو طرف رودخانه آمو نوشته است: باید گفت که در این عمل خیر تاریخی پیش از همه سهم رئیس جمهور کشور امام علی رحمان زیاد می باشد. سنگ اساسی پول و بازار را در مناطق مرزی شخصا خود او رفته و گذاشته بود. سامانه جمع به مشکل وضعیت کودکان و جلب آنها به مؤسسه های تا مکتبی یا کودکستان ها رجوع کرده از جمله نوشته است: در منطقه سغد فقط 45,000 کودک به مؤسسه های تا مکتبی فرا گرفته شده اند. دوام یک سال اخیر فراگیری به کودکستان ها همگی 2% بوده است. بیش از 235,000 کودک یعنی 77% در شهر و نواحی سغد از کودکستان ها یا باغچه های مکتبی کنار ماندن. در تاجیکستان فراگیری کودکان به مؤسسه های تا مکتبی از مشکلات جدی ساحه معارف کشور شمرده می شود. در چارچوب استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 تا سال 2025 فراگیری کودکان سراسر کشور به کودکستان ها تا به 30% باید برسد، اما تا این مهلت همگی یک سال دیگر باقی مانده است و رسیدن به نشاندادهای پیش بینی شونده اجرا ناشده باقی خواهد ماند، زیرا تا یک سال دیگر بهره برداری کودکستان ها در هر ناحیه غیر امکان است. در ادامه مطلب جام می خوانیم: مسئولین سبب به طور کافی برگزار نشدن دوره های آموزش کودکان و فراگیر نشدن اطفال در کودکستان ها را از مشکل کمبود کودکستان ها در شهر و نواحی سغد شرح می دهند، مشکلی که در دیگر مناطق کشور نیز مشاهده می شود. عین این مشکل در زمان شوروی هم موجود بود، اما حالا با افزایش شمار اهالی کشور آن داغ‌تر شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می‌کنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. برگزاری نشست کمیسیون مشترک بین دولتی تاجیکستان و قزاقستان. مشورت‌های دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد. و سفر دومین گروه کاروان ورزشی ایران به پاریس. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را با بخش اخبار و مجله خبری همراهی فرمودید از شما سپاسگزاریم. در پناه حق باشید.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید اخبار سیاسی بود. در این لحظه تکرار گلبرگ را میشنوید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام.
نقل شده است که مردی قدری پنیر گرفته و در شیشه کرد. چون اطفال او می‌خواستند نان بخورند، می‌گفت نان خود را به شیشه بمالید و بخورید تا پنیر تمام نشود. روزی آن مرد در آنجا نبود و شیشه را در پس اتاق گذاشته بود و درب آن را قفل کرده بود. اطفال نان خود را به آن قفل می مالیدند و می خوردند که ناگاه پدر رسید و چون این حالت را مشاهده کرد به خشم آمد و چند سیلی بر آنها زد و گفت که شماها نمی توانید که یک دفعه نان بی خورش بخورید؟ نقل شده است که شخصی از اهل کوفه با همسایه خود نزاع می کرد. سبب پرسیدند. گفت که مهمان به خانه من آمد و من برای او کله گوسفند خریدم و چون بیرون رفت برای کوری چشم دشمنان استخوان کله را به در خانه خود گذاشتم تا مردم بدانند که من امروز کله خوردم. الحال این همسایه بد آن استخوان را برداشته و به در خانه خود گذاشته است تا مردم این گمان را در حق او برند. من خرج کنم و او نام نیک برد؟ از افلاطون پرسیدند چرا تو هرگز غمگین و ناراحت نمی شوی؟ افلاطون گفت زیرا دل به چیزی نمی بندم که اگر از دست من برود ناراحت شوم. گفتند بیشتر در این باره توضیح بده. افلاطون داستانی را به این شکل برای آنان تعریف کرد. بازرگانی برای پادشاه روم ظرفی از جنس یاقوت هدیه برد. پادشاه روم از دانشمندان و فلاسفه پرسید آیا تا کنون ظرفی مثل این دیده اید؟ آنها گفتند هیچ پادشاهی صاحب چنین ظرف زیبایی نیست، ولی ای پادشاه آگاه باش که تو به خاطر این جام فقیر خواهی شد یا غمگین و ناراحت. پادشاه گفت چگونه؟ گفتند اگر روزی این ظرف بشکند یا آن را گم کنی هم فقیر می شوی
و هم به خاطر از دست دادن آن غمگین و ناراحت خواهی شد. روزی پادشاه جشنی برگزار کرد و دستور داد آن ظرف یاقوت را نزد او بیاورند. به محض اینکه خدمتکار مورد اعتماد شاه خواست دستور را اجرا کند، ناگهان ظرف افتاد و شکست. وقتی این خبر به پادشاه رسید، ناراحت شد و هر چه جستجو کرد، دیگر نتوانست ظرفی مانند آن پیدا کند. فلاسفه به او گفتند: ای پادشاه، اکنون تو فهمیدی بر چیزی دلبسته بودی که وقتی آن را از دست دادی بی چیز و غمگین شدی. هر کس که نمی خواهد هرگز غمگین و ناراحت شود، نباید دل به چیزی ببندد که اگر آن را از دست داد غمگین شود. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان شنونده، برنامه خانواده سالم آماده پخش است. بریم که بشنویم.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست. سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان، شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم، مهمان خاندان شما خانواده‌های خوب و ارجمند هستیم. یاران همراه، در این برنامه با شما عزیزان در رابطه با موضوع احترام به شخصیت صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. از عامل‌های اصلی مراقبت و توجه به هر چیزی نفیس شناخت و معرفت نسبت به ارزش آن است. اگر کسی دارای گوهر بوده ولی از ارزش آن آگاه نباشد، ممکن است آن را حتی برایگان از کف بدهد. ولی زا میزان مراقبت و نگهداری از سرمایه‌های حیات به اندازه معرفت نسبت به ارزش آن بستگی دارد و بر همین اساس سفیهان و نادانان از تصرف در اموال خود محرومند.
اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید و از آن به آنها روزی دهید و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید.
سوره مبارکه نساء آیه 5. و کودکان نیز به همین خاطر تا وقت بسین رشد نرسند حق معامله مستقل در ثروت خیش را ندارند. گوهر نفس نیز از این قاعده مستثنا نیست، بلکه این قضیه در مورد آن حساسیتی بیشتری دارد، زیرا در مورد سرمایه های مادی اگر صاحب سرمایه خود بر اثر جهل به ارزش آن نتواند از ثروتش محافظت کرده و سود و زیان خود را در نظر بگیرد، شخصی که بر او برتری دارد ممکن است به این عمل اقدام کند و اموال او را از خطر تلف شدن برهاند، در حالی که این مسئله در باب نفس وجود ندارد و هیچ فردی دیگری نمی تواند از پیامدهای زیانباری که از ناحیه جهل و ارزش نفس دامنگیری شخص می شود پیشگیری کند. هر کس خود را شناخت، به شرافت آن واقف شده و در راه پیراستن و خالص کردن آن از زشتی‌ها و آلودگی‌ها با آن مجاهده می کند و کسی که نفس خیش را نشناخت، چون به ارزش آن آگاهی ندارد، برای دفع مفاسید از آن تلاش نکرده و آن را به حال خود رها می کند. قرآن کریم در راستای تربیت انسان‌ها این شیوه را به کار برده و مقام انسان را در آیات گوناگون ستوده است و او را در بسیاری از آیات به صورت یا ایها الناس، یا ایها الانسان، یا بنی آدم مورد خطاب مستقیم خیش قرار داده و بدان مشرف کرده است تا انسان با توجه به شرافت وجودی خود که لیاقت مخاطب بودن برای خداوند جهان را داراست، قدرت خود را دانسته و استعدادها و قابلیت‌های فراوانی که در او به امانت نهاده واقف شده و آن را ارزان از دست ندهد. پس از این در این گونه آیات دعوت به توحید و معاد و لزوم گرویدن به تعلیمات پیامبران مطرح می شود. با کارگیری این رویش از سوی خداوند مهربان برای مؤمنانی که به عظمت به انتهای پروردگار و خالق جهان به درستی آگاهند به قدر مؤثر است که تلخترین دستورالعمل شفا بخش در کامشان شیرین و سختترین تکلیف نجات دهنده در نظر آنان آسان می نماید. حسین پویا، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع احترام شخصیت و تکریم شخصیت میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، ما مواجه هستیم با جامعه انسانی و بعد از اون هم اهل دیار و شهر و روستای خودمون و واحد کوچکتر هم واحد خانواده. همه ما انسان ها سرآمد مخلوق های خدا هست. این از همه آفریده های پروردگار عالم شرافت بشر و شخصیت او بالاتر هست. موجود است ممتاز که خداوند عالم وقتی که روح بر او میدمد خودش تبریک میگه، میگه تبارک الله احسن الخالقین. این نشان دهنده این است که بشر تحت همین عنوان که انسان است به خودی خود احترام داره. بنابراین وظیفه همه ما انسان هاست که برای همدیگه احترام قائل بشیم. زن باشیم، مرد باشیم، با سواد، بی سواد، پولدار، بی پول، تفاوتی نمی کنه. باز در قرآن کریم می خونیم که خداوند عالم لا اغذی و عمل عامل منکم من ذکر او انثی، فرموده من رفتار و اعمال هیچ یک از شما رو ضایع نمی کنم. مرد باشید، زن باشید، تفاوتی نمی کنه. همه انسان ها احترام دارن و به خصوص والدین انسان احترام ویژه دارن. همسر احترام ویژه داره و خود این احترام گذاشتن باعث این میشه که به لحاظ روحی و روانی اون مخاطب ما احساس آرامش میکنه، احساس مسرت و شادمانی میکنه، به خودش فخر میکنه، میباله که مورد احترام قرار گرفته. خب اشرف خلق خدا باز در بین انسانها حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند. ما در روش زندگی ایشون میبینیم که چقدر برای کسانی که با ایشون ملاقات داشتن احترام قائل بودن، احترام های خاص و ویژه جای خودشونو به طرف میدادن و پیشگام بودن در سلام کردن. دوستان عزیز، ما در زمانی که با هم مواجه میشیم، ملاقات میکنیم، همدیگر رو میبینیم، بهترین تعبیرها رو به کار میگیریم و این سنت اسلامی است. به همدیگه سلام میدیم، سلامی که از نامهای خداست و سلامتی میاره، امنیت و آرامش میاره، پیام دوستی به شنونده ما میده. با کسایی که حتی ممکنه کینه داشته باشیم، دشمنی داشته باشیم، وقتی سلام میکنیم داریم بهش به گونه ای بهش اشاره میکنیم که ما دشمن تو نیستیم، ما محب تو هستیم، دوستدار تو هستیم، خیرخواه تو هستیم. و اینا خیلی ارزشمنده که شنونده ما یا مخاطب ما احساس آرامش بکنه وقتی که با ما مواجه میشه، تا بعد حالا حرف ما رو هم بشنوه، منطق ما رو هم بشنوه، احیانا پند ما رو هم آویزه گوشش قرار بده. ولی اگر در مواجهه اول از ما پیام تلخی دریافت کنه، خب هیچ وقت احساس خوشی در ارتباط با ما نخواهد داشت. و اسلام فرموده اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها، اگرم کسی به ما سلام گفت من شنونده به بهتر از او به او پاسخ بدم.
شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع احترام شخصیت از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دین اسلام از آن جایی که نگاهی کریمانه به انسانها دارد و حقوق فردی و اجتماعیشان را محترم می شمارد، به هیچ مسلمان اجازه